قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 247 درس مثنوی رو آغاز میکنیم با خواندن غزل شماره 171 از گزیده غزلیات شمس. زان ازلی نور که پرورده اند در تو زیادت نظری کرده اند، یا در تو زیادت نظری کرده اند. خوش بنگر در همه خورشیدوار، تا بگدازند که افسردن. سوی درختان نگره نوبهار، که از دی دیوانه بپژمردن. لب بگشا هیکل عیسی بخوان، که از دم دجال جفا مردن. بشکن امروز خمار همه، که از می تو چاشنی بردن. درده تریاق حیات ابد، کین همگان زهر فنا خوردن. همچو سحر پرده شب را بدر، کین همه محجوب 200 پردن. بس کن و خاموش مشو 100 زبان، چون که یکی گوش نیاوردند. میدانید که مولانا تخلصش خاموش بوده، اونجا که میخواسته تخلص بیاره در شعر خموش و خاموش میآورده. در مثنوی در دفتر دوم در این داستان هستیم که بیدار کردن ابلیس معاویه را، که خیز وقت نماز است. رسیدیم به این جایی که شیطان به معاویه میگوید که خدا اگه چند روز من رو از درگاه خودش رانده، این باعث نشده که من از مهر و ارادتم به خدا کم بشه، من همون عاشق دیرینه که بودم هستم. چند روزی که ز پیشم رانده است، چشم من در روی خوبش مانده است. کس چنان رویی چنین قهری عجب، هر کسی مشغول گشته در سبب. من سبب را ننگرم کان حادث است، زان که حادث حادثی را باعث است. لطف سابق را نظاره می کنم، هرچه آن حادث دوپاره می کنم. اینجا دو تا اصطلاح هست که ما باید معنی اون رو بدانیم برای فهم این ابیات. یکی سبب، یکی حادثه. شیطان می گوید که این عالم عالم اسبابه، عالم علت و معلوله. این امر خدا هم که به من گفت تو به آدم سجده کن، این یک سبب بود که این اصل نبود، یک امری بود به اصطلاح امروز موردی، یعنی در یه مورد خاص خدا یه امری کرده بود، این سبب شد که فرشتگان سجده کنن. این امر موردی حادث بود، قدیم نبود، یعنی این جزو صفات فعل، به صفات فعل خدا برمیگشت، نه به صفات ذات خدا. صفت ذات خدا همون اراده ازلی خدا بود که تقدیرش این بود که یکی شیطان بشه، یکی به لعنت خدا گرفتار بشه. من در فکر اطاعت از اراده الهی بودم که بازگشتش به ذات الهیه و به لطف سابق الهی. لطف سابق یعنی لطفی که سبقت داره بر غضب. من به اون لطف توجه داشتم. من به این سبب که یه امر موردی بود، یه دستور بود و یه امر حادثی بود، من این رو معتبر نگرفتم. یعنی شیطان میگه من بین امر الهی که یک سبب بود و حادث بود و بین اراده الهی که به ذات قدیم و لطف سابق خدا برمیگشت، دومی رو انتخاب کردم نه اولی رو. من دشمن حادثم در مقابل قدیم. حالا با این توضیح دوباره ابیات رو میخونم. چند روزی که ز پیشم رانده است، چشم من در روی خوبش مانده است. یعنی خیره هستم به صورت زیبای او، به جمال الهی. که از چنان روی چنین قهر، ای عجب، میشه یه همچون خوب روی اینجور غضب کرده باشه؟ هر کسی مشغول گشته در سبب. میگه فرق من با شماها اینه که شماها سبب رو اصل گرفتین، مشغول به سببین، سرگرم سبب شدین، اما من سبب را ننگرم. برای من سبب اصل نیست. چرا؟ کان حادث است، یعنی یه دستور جزئی موردی اقتضاییه. زان که حادث، حادثی را باعث است، یعنی حادث به دنبال خودش حادث میاره، ولی قدیم مهمه، اونی که ازلیه، اونی که ابدیه، اون اصله. لطف سابق را نظاره میکنم. من به جای اینکه یه امر سبب حادث رو اصل بگیرم، لطف سابق را اصل گرفتم. چشمم به لطف سابقه، لطف سابق را نظاره میکنم. هرچه آن حادث، یعنی این چیزای حادث و اینایی که موردیه، سببه، اینا رو میندازم دور. هرچه آن حادث، یعنی هرچه آن حادث باشد، دو پاره میکنم، یعنی پاره میکنم، ارزش نداره پیش من. ترک سجده، میگه نه اینکه منو میگن ترک سجده کرد به آدم، خدا گفت که به آدم سجده کن، من سجده نکردم. ترک سجده از حسد گیرم که بود. فرض رو بر این میگذاریم که سلمنا، به قول عربا، انگلیسا میگن granted، سلمنا که چی؟ من حسادت کردم. ترک سجده از حسد گیرم که بود. آن حسد از عشق خیزد، نه از جهود. جهود اینجا باهای حتی، یعنی انکار و الحاد و اینا. میگه من اگه به آدم سجده نکردم، این نشانه بی اعتقادی و بی باوری من به خدا که نبود. من از عشق به خدا به آدم سجده نکردم. حالا شما بگو حسادت کردی، حسود بودی. نه، حقیقتش اینه که من از بس که عاشق خدا بودم به آدم سجده نکردم. هر حسد از دوستی خیزد، یقین که شود با دوست غیری هم نشین. دیگه اگر یه عاشقی ببینه که یه کس دیگری دست در دست معشوق او کرده، این حسادت میکنه به او. ولی منشأ این حسادت چیه؟ دوستی و مهر و محبت دیگه، که میبینه یه غیری هم نشین شده با محبوب و معشوق او، به علت دوستی که با اون معشوق داره حسادت میکنه. هر حسد از دوستی خیزد، یقین یعنی یقیناً. چرا؟ که شود با دوست غیری هم نشین. این که اینجا یعنی مبادا که. حالا یه مبادا تو ذهنتون بنویسین، شعر رو دوباره گوش کنین. هر حسد از دوستی خیزد یقین، که شود با دوست غیری هم نشین. اصلا غیرت هم از همینه دیگه، غیرت ریشش غیره. غیرت یعنی نخواستن غیر، یعنی انسان تحمل نکنه غیر رو. مرد که غیرت داره برای ناموس خودش، برای اینی که نمیخواد غیر خودش در حریم خودش راه پیدا بکنه. شیطان میگه من غیرت کردم. هست شرط دوستی غیرت پذی، همچه شرط عدسه گفتن دیرزی. میگه انسان باید غیور باشه. شرط دوستی غیرت پذیه. غیرت پذی یعنی غیرت پروری، غیرت مندی. اگه دوست صادق هستی باید غیرت داشته باشی. خدا به من گفت به آدم سجده کن، گفتم من جز به تو سجده نمی کنم. یعنی فرض کنید یه دادگاهی تشکیل شده، شیطان رو آوردن اونجا، دارن محاکمش میکنن که چرا خدا به تو گفت به آدم سجده کن، تو سجده نکردی. شیطان داره خودش دفاع میکنه، میگه که من به غیر تو سجده بکنم؟ نه، من غیرتم قبول نمیکنه که به غیر تو سجده بکنم. البته حالا اگه نوبت قاضی بشه که کیفرخواست رو نوشته، او جواب این حرف شیطان رو داره ها، ما هم بعدن از زبان قاضی توضیح میدیم، ولی فعلا وکیل تسخیری شیطان شدیم ما. حالا داریم از قول شیطان بیان میکنیم. شیطان داره میگه هست شرط دوستی غیرت پذی، همچه شرط عدسه گفتن دیرزی. میگه همینطور که یکی عدسه میکنه بهش میگن دیرزی. چجوری شرط اینه؟ شرط به اصطلاح دوستی هم غیرت داشتنه. من فکر میکنم مولانا با همون عجله‌ای که داشته در سرودن مثنوی، این مصرع دوم رو بیشتر برای قافیه آورده. قشنگ هم گفته، ولی انسان حس میکنه یه باره شعر از یه ارتفاعی افت میکنه به پایین، اما در این حال یه تصویر قشنگه. چیه این دومی مصرع دوم؟ دیدید دیگه، وقتی یکی عدسه میکنه، تعارف علمایی که روحانیون در مجامع خودشون میکنن، یکی عدسه میکنه دیگران بهش میگن یرحم و کلا، یعنی خدا به تو محبت بکنه، مورد لطف خدا واقع بشی، دعاش میکنن. ظاهرن در زبان فارسی در بلخ و اون نواحی خراسان به جای این عبارت عربی یرحم و کلا که امروز هم هنوز مرسومه، میگن دیرزی. و ما امروز تو لهجه تهرانی یکی عدسه میکنه میگیم عافیت باشه. این یکی عدسه میکنه، عدسه نشانه سرماخوردگی و بیماریه. وقتی یکی عدسه میکنه دیگران میگن بلا تو دور باشه، انشالله که چیزی نیست. اینو با چه تعبیری میگن؟ میگن عافیت باشه. بله، آفاکم الله، عافیت باشه. گویا در فارسی زیبای بلخ و بخارای مولانایی به جای آفاکم الله و عافیت باشه میگفتن دیرزی، یعنی زندگی زنده باشی، طولانی باشه، ایشالله بردوام باشی. اون وقت مولانا میگه شرط عدسه گفتن دیرزیه. چطور؟ هر که عدسه کنه باید این کارو کرد. شرط دوستی هم غیرت پذیه. هست شرط دوستی غیرت پذی، همچه شرط عدسه گفتن دیرزی. چون که بر نطعش جزین بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فزود. آن یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. میگه که مقدر این بود، خدا در تقدیر اینجوری خواسته بود که یه بازی درست بشه، یه بازی ایجاد بشه، یکی هم تو این بازی ببازه. بالاخره بازی یه برنده داره، یه بازنده. مقدر بود که من بازنده این بازی باشم، منم خودم انتخاب کردم که بازنده باشم، تو این باختی هم که کردم بازم لذت او رو دارم و عشق او رو در دل دارم. ببینید چه استدلالی میکنه، بالاخره شیطان رو میشناسیم دیگه، دستش قویه، مشتش پره. میگه چون که بر نطعش، نطع با تای مؤلف و عین یعنی سفره چرمی، و اینجا نطع رو به معنی صفحه شطرنج آورده مولانا که روش بازی میکنن، مهره ها رو حرکت میدن. چون که بر نطعش جز این بازی نبود، یعنی این بازی رو خدا مقدر کرده بود، این خلقت شیطان و این نافرمانی و اینا رو، چون که بر نطعش جز این بازی نبود، گفت بازی کن، دستور اون بود. چه دانم در فزود، من از کجا میتونستم چیزی از خودم اضافه بکنم؟ من حق نداشتم در تقدیر الهی دخل و تصرف بکنم، چیزی رو بیفزایم. آن یکی بازی که بود، یعنی بود اون بازی که مقدر بود، من باختم، خیشتن را در بلا انداختم، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. اینجا مات رو هم از اصطلاح شطرنج به کار برده، هم به معنی مبهوت. بله، این مات شدن در شطرنج یعنی باختن. حالا میگه من بازنده شدم، مات شدم تو این بازی، مات او شدم، همچنان دارم او رو نظاره میکنم. خودش گفت دیگه در ابیات بعد، لطف سابق رو نظاره میکنم، چشم من در روی خوبش مانده است. این همونه، مات اویم، مات اویم، مات او، چشمم همطور به اون جمال زیبا خیره است. چون رهانت خیشتن را ای سر، هیچ کس در شش جهت از شش دره. یه اصطلاح دیگری از قمار به کار میبره، مربوط به بازی نرد. شش در یه اصطلاحی است در بازی نرد. وقتی راه حرکت بر حریف بسته میشه، دیگه هیچ حرکتی نمیتونه بکنه، میگن شش در شده. و در ادبیات ما کسی که راه چاره بهش بسته شده باشه، یعنی دیگه بازی رو باخته باشه و دیگه حرکت نتونه بکنه، میگن این در ششدر حیرت افتاده. این اصطلاح بازی نرده. اون وقت مولانا میگه که چون رهانت خیشتن را ای سره، سره یعنی خالص، یعنی آدم خوب، این برای قافیه آمده. هیچ کس در شش جهت از شش دره. میگه تا حالا تو شنیدی که یک کسی که شش در شده باشه، در شش در افتاده باشه، یعنی دیگه تمام اون شش تا خونه نرد که در اختیار او بوده همشو حریف پر کرده باشه که نتونه دیگه حرکت بکنه، میتونه از شش جهت بره بالا پایین، چپ راست، نمیدونم جلو عقب. بله، این شش جهت یعنی در عالم امکان دیگه از این جهات باید رفت دیگه، یا بالا یا پایین یا جلو یا عقب یا چپ یا راست. این شش جهت وقتی که به روی کسی بسته بشه میتونه حرکت بکنه. من شیطان گیر افتاده بودم توی این شش جهت و توی این شش در و توی این بازی شطرنجی که مات شده بودم. چون رهانت خیشتن را ای سره، هیچ کس در شش جهت از شش دره سوال میکنه. جزو شش از کل شش چون بارهد، خاصه که بیچون مرو را کج نهد. هر که او در شش درون آتش است، اوش برهاند که خلاق شش است. خود اگر کفر است و گر ایمان او، دست باف حضرت است و آن او. شیطان داره در این ابیات عجز خودش رو اظهار میکنه، ناتوانی و ناگزیری خودش رو بیان میکنه از تقدیر الهی. میگه تقدیر الهی یک بازی خواسته بود، باید یک کسی در این بازی بازنده میشد، اون من بودم، تو این بازی مات شدم، در ششتر افتادم و از شش جهت راه بر من بسته شد. بعد میگه من یه جزو بودم، جزو شش جهت بودم، یعنی محات بودم در این شش جهت. شش جهت یعنی این عالم طبیعت، عالم امکان، عالم اسباب. عالم اسباب که میگه همه به اسباب نگاه میکردن، عالم اسباب محیط بود بر من، من محاط بودم در عالم اسباب، او بر من تسلط داشت. عالم اسباب شش جهت، جزو شش بودم، چجوری میتونستم از کل شش خلاص بشم؟ جزو که نمیتونه بر کل چیره بشه. جزو شش از کل شش چون وارهد، خاصه به ویژه که بیچون، یعنی خدا مرو را کج نهد. میگه اصلا این سرشت من، این طبیعت من، این گمراهی که من رفتم، این کج اینجا یعنی گمراهی، کج نهادن یعنی گمراه خلق شدن، این رو من خودم که بس خودم انتخاب نکرده بودم، خدا منو اینجوری مقدر کرده بود، من تسلیم اراده الهی شدم. هر که او در شش درون آتش است، یعنی کسانی که گرفتار این عالم اسباب و امور طبیعی هستن، اینا در معرض لغزش و گناهن و گرفتار آتش میشن، گرفتار عقوبت خدا میشن. هر که او در شش درون آتش است، یعنی این منکم الا واردها، همون آیه قرآنه، هر آدمی باید راه عبورش از جهنمه. هر که در شش، او درون آتش است، اوش برهاند، یعنی خدا خلاصش میکنه. او کیه؟ که خلاق شش است، خدایی که این عالم جهات و شش جهت و طبیعت و عالم اسباب رو آفریده، او میتونه نجات بده انسان رو. خود اگر کفر است و گر ایمان او، حالا اگه یه کسی مثل من کافر شد، یه کسی هم مؤمن بود، خود اگر کفر است و گر ایمان او، دست باف حضرت است و آن او. همه ماها بالاخره مصنوع و ساخته و بافته حضرت حقیم، تعلق به خدا داریم. گفت من اگر خارم، اگر گل، چمنارایی هست که از آن دست که می پروردم می رویم. این حرف شیطان بوده. گفت خود اگر کفر است و گر ایمان او، دست باف حضرت است و آن او. Thank you. حالا این مکالمه شیطان و معاویه ادامه پیدا میکنه. معاویه جواب میده، باز تقریر کردن معاویه با ابلیس مکر او را. معاویه قبول نمیکنه. گفت امیر، یعنی معاویه، گفت امیر او را که اینها راست است، لیک بخش تو از اینها کاست است. گفت اینایی که میگی دروغ نیست، درست میگی، اما این حرفا به تو نیمده. خلاصش گفت چیزی گیر تو از این حرفا نمیاد، لیک بخش تو از اینها کاست است. یعنی فکر نکن با این حرفا تو میتونی توجیه بکنی اون کاری که کردی، سرپیچی که کردی، سهمی به تو نمیرسه از این حرفا. بخش تو از اینها کاست است، یعنی نقصان، کاستی، یعنی چیزی بخش تو نمیشه. چرا صد هزاران را چومن تو ره زدی، حفره کردی در خزینه آمدی. اینجا معاویه یه فهرستی از جرائم شیطان رو بیان میکنه دیگه. حالا ببینید چقدر شیطان کارش به کجا رسیده که باید معاویه براش یه فهرستی از جرائمش بگه. میگه صد هزاران را چو من تو ره زدی، تو راهزن دزد صد هزاران مثل من بودی، حفره کردی یعنی نقب زدی، کانال زدی به قول معروف، یه حفره پنهانی درست کردی، اومدی تو خزانه گنجینه های انسان دزدی کردی، مثل دزد نابکاری که انسان غافل از او از یه راهی یک سوراخی وا کرده گنج رو برده. حفره کردی در خزینه آمدی، آتش و نفتی نسوزی چاره نیست، کیز که از دست تو جامش پاره نیست. میگه تو اصلا ذاتت آتشه. خب درستم میگه دیگه، شیطان از جن خودش میگه خدایا منو از آتش آفریدی، میگه تو که آتشی، به قول معروف آتش پاره ای، دیگه تو هر جایی که باشی باید بسوزونی، مثل آتش و نفتی، آتش و نفتی نسوزی چاره نیست، مثل تو هر جا میری آتش میزنی اونجا رو. کیست که از دست تو جامش پاره نیست، یعنی همه مردم رو گرفتار کردی، همه از دست تو جامه درانن، همه از دست تو گریبان چاک کردن، یعنی بدبخت کردی همه را. گفت همه را جامه دران میداری، حافظ داری یک شعری، کیست که از دست تو جامش پاره نیست. تبعد ای آتش چو سوزانیدنیست، تا نسوزانی تو چیزی چاره نیست. میگه تو اصلا تبعت آتشه و سوزاندنه، اگه نسوزی کار دیگه ای نمیتونی بکنی، اصلا باید بسوزونی تو. لعنت این باشد که سوزانت کند، استاد جمله دزدانت کند. اون خدایی که گفت علیک اللعنت الی یوم الدین، تا قیامت تو مشمول لعنت خدا میشی، همینه که طبع آتش به تو داده، هر جا میری میسوزونی، از بین میبری، نابود میکنی، خوبیا رو از بین میبری، همین لعنت دیگه. لعنت این باشد که سوزانت کند، خدا تو رو وسیله سوختن کرده، استاد جمله دزدانت کند، تو هر دزدی رو که بگیریم تو استاد اونی. با خدا گفتی شنیدی روبرو، یا گفت و شنیدی روبرو، من چه باشم پیش مکرت ای عدو. معاویه به شیطان میگه که تو یه استادی هستی که جلوی خدا وایسادی، با خدا گفتگو کردی، بگو مگو کردی، به قول ماها یکی به دو کردی، وقتی یک کسی با یک کسی مکابره میکنه و مجادله میکنه، مناقشه میکنه، به اصطلاح بگو مگو میکنه، میگن یکی به دو کرد، یعنی یکی شنید دو تا گفت. آره، مولانا میگه که با خدا گفتی شنیدی روبرو، تو اونی که با خدا وایساده بودی و بحث میکردی، من چه باشم پیش مکرت؟ ای عدو من کجا پس تو برمیام؟ معرفت های تو چون بانگ سفیر بانگ مرغان است، لیکن مرغ گیر. صد هزاران مرغ را آن ره زده است، مرغ قره کاشنای آمده است. در هوا چون بشنود بانگ سفیر، از هوا آید شود اینجا اسیر. مولانا این تمثیل بانگ سفیر صیاد رو از اول مثنوی تا اینجا که ما در حدود 6000 و مثلا 700 بیت تا حالا خوندیم از مثنوی چند بار آورده. سفیر با ساد یعنی سوت که میزنن، اینو میگن سفیر. اسبی که سفیرش نزنن نخورد آب، حالا این یک مطلب است که سوت میزنن تا اسب آب بخوره. صیادا شکارچیا میان تقلید صدای پرنده ها رو میکنن، سوت میزنن. پرنده ها فکر میکنن که همجنس های خودشون اینجا هستن، به هوای همجنس های خودشون فرود میان، صیادا اینا رو صید میکنن، شکار میکنن. معاویه به شیطان میگه که تو کارت اینه، معرفت های تو یعنی این فضائلی که میگی و توجیهاتی که میکنی، معرفت میدی بیرون، معرفت ور میکنی به اصطلاح، حالا داری واسه ما منبر میری و استدلال میکنی و اینا دروغه. حقه از معرفت های تو چون بانگ سفیر بانگ مرغان است، لیکن مرغ گیر. این صدای مرغ است، اما وسیله گرفتن مرغ، باعث گرفتاری مرغ. معرفت های تو چون بانگ سفیر بانگ مرغان است، لیکن مرغ گیر. صد هزاران مرغ را آن ره زده است، مرغ قره کاشنای آمده است. میگه مرغ بیچاره گول خورده، قره یعنی مفتون یعنی فریب خورده. مرغ گول خورده بیچاره که یه آشنا پیدا شده، یعنی یکی از جنس خودش پیدا شده. ولی صد هزاران مرغ را آن ره زده است، مرغ قره کاشنای آمده است. در هوا چون بشنود بانگ سفیر، از هوا آید شود اینجا اسیر. میگه کار تو اینه. قومه، حالا اینجا مولانا یک اشاره میکنه از تاریخ بشر و اقوام و ملل که گرفتار مکر شیطان شدن و بیچاره شدن. یکی یکی اینا رو از قرآن میگه. قوم نوح از مکر تو در نوحن، دل کباب و سینه شرحه شرحن. عاد را تو باد دادی در جهان، در فکندی در عذاب و اندوهان. از تو بودان سنگسار قوم لوط، در سیاهابه ز تو خوردن قوت. مغز نمرود از تو آمد ریخته، ای هزاران فتنه ها انگیخته. عقل فرعون زکی فیلسوف، کور گشت از تو نیابید و وقوف. بولهب هم از تو نااهلی شده، بلحکم هم از تو بود جهلی شده. ای بر این شطرنج بحر یاد را، مات کرده صد هزار استاد را. ای ز فرزین بندهای مشکلت، سوخت دلها سیاه گشت دلت. بحر مکری تو خلایق قطری، تو چکوهی وین سلیمان ذره ای. کی رهد از مکر تو ای مختصم، غرق طوفانیم الا من اسم یا اسم. بس ستاره سعد از تو محترق، بس سپاه و جمع از تو مفترق. اینجا یک فهرستی از جنایات و جرائم شیطان در طول تاریخ ذکر میشه که تو بودی که قوم نوح رو بیچاره کردی، مکر کردی، اونا به نوح افتادن و به شیون افتادن. قوم نوح از مکر تو در نوح هن، دل کباب و سینه شرح شرح هن. شرح شرح یعنی پاره پاره. عاد را، قوم عاد رو که پیامبرشون حضرت هود بود، عاد را تو باد دادی در جهان. باد دادی یعنی برباد دادی، یعنی نابود کردی. در فکندی در عذاب و اندوهان، یعنی اندوهای زیاد. از تو بودن سنگسار قوم لوط، قوم لوط که بدکار بودن سنگسار شدن، اینم کلک تو بود، حقه تو بود، مکر تو بود. در سیاهابز تو خوردن قوت، ظاهرن اینطور بوده که در یک آب سیاهی همشون غرق شدن. قوت با غین و تای دستدار یعنی قوته، قوت خوردن یعنی غرق شدن. میگه اینا اگه در دریای لجن فرو رفتن، اینم کار تو بود. مغز نمرود از تو آمد ریخته. این مغز نمرود که پاشیده شد، یه پشه‌ای میگن رفت از بینی نمرود توی مغزش و اونجا دیوانه کرد نمرود رو و بیچاره کرد، مغزش منفجر شد، اینطوری شد. میگه مغز نمرود از تو آمد ریخته، ای هزاران فتنه ها انگیخته. عقل فرعون زکی فیلسوف کور گشت از تو، نیابید و وقوف. میگه این فرعون خودش رو خیلی عاقل میدونست، خیلی سیاستمدار بزرگ میدونست، زکی بود یعنی باهوش بود، زکی با زال یعنی ذکا داشت، یعنی باهوش بود، خودش رو فیلسوف میدونست. اینجا مولانا تلویحاً یه تصفیه حسابم با فیلسوفا میکنه، چون خیلی میونه خوبی با اون چیزی که در زمان او فلسفه میگفتن نداشته. از فرعون که میخواد تعریف بکنه، اون رو فیلسوف میناود. آره، که خیلی به اصطلاح استدلال عقلی میکرده واسه خودش. عقل فرعون زکی فیلسوف کور گشت از تو، نیابید و وقوف. بولهب هم از تو نااهلی شده. ابولهب که اینقدر در اسلام بدنامه، تو گولش زدی، نااهلش کردی. بلحکم هم از تو بوجهلی شده. ابوجهل قبل از این که لقبش در اسلام بشه ابوجهل، بهش میگفتن ابوالحکم، یعنی پیر خرد بهش میگفتن در قریش. بعد چی باعث شد که بلحکم بوجهل بشه؟ تو باعث شدی. ای بر این شطرنج بهره یاد را، مات کرده صد هزار استاد را. تو ادعا میکنی که تو شطرنج مات شدی، تو خودت تو این شطرنج هزار استاد رو مات کردی. ای بر این شطرنج بهره یاد را، یعنی برای این که یادت، نامت، آوازت پا بر جا بمونه، تو این شطرنجی که با مردم دنیا بازی کردی، صد هزار استاد شطرنج باز رو تو مات کردی. حالا ابو جهل و ابو لهب و فرعون و قوم عاد و قوم لوط و قوم نوح و اینا رو اسم میبره. ایز فرزین بندهای مشکلت، سوخته دلها سیاه گشته دلت. فرزین بند رو فکر میکنم یکی دو جلسه پیش معنا کردیم. یک حرکتیه، نوع حرکتیه در شطرنج که سبب مات شدن حریف میشه و دست بازیکن رو قوی میکنه، که وزیر رو میبره پشت پیاده، هر کی اون پیاده رو بزنه وزیر او رو میزنه، و در نتیجه فرزین بند یک فن، یه حرکت پیروزی آوره برای شطرنج باز. میگه ایز فرزین بندهای مشکلت، سوخته دلها سیاه گشته دلت. میگه این سیاه گشته نفرین، در واقع میگه دلت سیاه بشه که همه دلها رو سوزوندی با این کارهای تو. بحر مکری تو، خلایق قطره‌ای، تو چکوهی، وین سلیمان ذره‌ای. سلیمان یعنی آدمای سالم، آدم های ساده، ساده لو. میگه این آدم های ساده لو اینا یه ذرن. سلیم البته در لغت جزء ازداده، هم به معنای سالمه هم به مارگزیده میگن سلیم. اینم تو ذهنتون باشه. حالا این آدم ها سلیمن، یعنی مثل مارگزیدن. تو گزیدی اینا رو، اینا یه ذرن توی کوهی. کی رهد از مکر تو ای مختصم؟ یا کی رهد، کی میتونه نجات پیدا بکنه از مکر تو ای دشمن خو مختصم، ای متجاوز، ای کسی که در حال خصومت هستی. غرق طوفانیم، همه ما غرق این طوفانیم. الا من اسم، مگر اون کسی که دست به ریسمان الهی بزنه. یا الا من اسم، مگر کسی که او رو خدا حفظش بکنه. این الا من اسم این رو به سبک آیه قرآن میگه که وقتی قوم نوح تبعیت نکردند و نوح با خوبان و جفتی از موجودات سوار کشتی شد، پسر نوح اطاعت نکرد. نوح گفت بیا سوار کشتی شو. گفت سعاوی الى جبل، گفت من از کوه میرم بالا، پناه میبرم به کوه، این طوفان منو کاری نمیکنه، آسیبی من نمیرسونه. سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء، میرم سوار، یعنی میرم بالای کوه که اون کوه منو از این آب حفظ میکنه. قال، کی گفت؟ نوح گفت. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. گفت امروز هیچ چیزی جلوی اون فرمان الهی نمیتونه وایسه. فکر نکن کوه میتونه تو رو حفظ بکنه. الا من رحم، مگر اون کسی که خدا بر او رحم بیاره. این الا من اسم که اینجا میگه برگرفته از الا من رحم نوح هست، خطاب به پسرش. منتها چون مختصم آورده در مصرع اول، دیگه نمیتونه الا من رحم بیاره در مصرع دوم. میگه الا من اسم، یعنی چون اونجا لا عاصم الیوم بوده، یعنی مگر اون کسی که چنگ بندازه به ریسمان الهی، متوسل به خدا بشه. یا خدا مجهولم میتونیم اینو بخونیم، الا من اسم، اون خدا او رو نگه بداره. بس ستاره سعد از تو محترق. محترق معنی تحت لفظیش یعنی سوخته. منتها ستاره سوختن یه اصطلاحی در علم نجوم. وقتی که خورشید ظاهر بشه و سیارات زهره و عطارد و این سیارات در پرتو نور خورشید محو بشن، این پدیده رو در نجوم میگن احتراق. احتراق مثل روشن شدن یه آتشیه که نورش زیاد میشه، اون ستاره های کم نور، سیارات که قبل از آمدن خورشید بس خودشون نوری داشتن، اینا میسوزن. میسوزن یعنی ناپدید میشن. این پدیده رو در علم نجوم میگن احتراق. مولانا این اصطلاح رو اینجا به کار میبره. بعد ستاره سعد، ستاره سعد یعنی ستاره سعادت، یعنی سعادتمندی ها از تو محترق. این اصطلاح ستاره سوخته یعنی آدمی که در آسمان بخت خودش از دست داده. ستاره سوختگان آشنای یکدیگرند. این مصرعی است از یک بیتی، ستاره سوخته، این همین برگرفته از این ریشه احتراقه. بس ستاره سعد از تو محترق، بس سپاه و جمع از تو مفترق. خیلی از جمعیت ها، سپاه ها، لشکر ها، انجمن ها با مکر تو از هم پاشیده شده، از تو مفترق شده. این یه پرده از مکالمات ابلیس و معاویه. بنده فکر میکنم این چند دقیقه‌ای که از وقت این جلسه‌مون 5 دقیقه‌ای که باقی مونده، من میخوام یه تفسیر دیگری درباره شیطان برای شما بخونم. و این از که ببینیم این شیطان بالاخره داستانش چیه. همینجا من به شما بگم که این خلقت شیطان و امر خدا به شیطان، سرپیچی شیطان، بعد ابدی شدن شیطان و فعالیت شیطان برای گمراه کردن بندگان خدا، این از حقایق قرآنیه. از جمله در همون اوایل قرآن در سوره بقره آمده، در خیلی جاهای قرآن آمده، در سوره اعراف آمده. این یکی از اون ظرایف معارف اسلامی است و خیلی ها در فهم این داستان موندن، یعنی نتونستن حقیقت قضیه رو بفهمن. بعضی ها گفتن اصلا راجع به این موضوع ما بهتر فکر نکنیم، اصلا این قابل فهم نیست که خدا چرا شیطان آفریده و اینا. بعضی در فکر و فهم رو بستن. این حرفایی هم که عرفا زدن، این در واقع منشأش اینه، اینا خواستن یه جوری این معمای شیطان رو حل کنن. یعنی این تصویر و تفسیر مثبتی که امثال حلاج و عین القضات و اینا به دست دادن و مولوی هم اینجا یه پرده از این ساخت، اینم بازگشتش به پیچیدگی و دشواری اصل قضیه است. بنده یک کتاب کم حجمی دارم به نام حج نماز بزرگ. در این کتاب در بحث مربوط به منا، به اعتبار رمی جمرات که حاجی ها میرن به اون مجسمه شیطان، نماد شیطان سنگ میندازن، من این بحث شیطان رو مطرح کردم. حالا اجازه میخوام که این رو از کتاب خودم بخونم. میگم که باید پرسید که این شیطان که همه از دست او مینالند و او را لعن و نفرین میکنند کیست و چیست؟ اگر واقعا همه گرفتاری ها و بدبختی های انسان ناشی از وجود شیطان لعین و رجیم است، چرا خداوند او را آفرید تا ما را گمراه کند و در دنیا این همه سیاه دلی و تیر روزی و گناه و گرفتاری ایجاد کند؟ چرا خداوند شیطان را در همان روز خلقت آدم به جرم نافرمانی به جهنم نفرستاد؟ و چرا به او تا قیامت مهلت داد؟ و چرا به او اجازه و امکان داد تا بندگان خدا را وسوسه کند و در راهشان دام بگستراند و آنها را به دنبال خود بکشاند؟ آیا بهتر نبود جلوی آب این چشمه در همان سرچشمه با یک بیل بسته می شد و کار به اینجا نمی رسید که حالا دیگر با یک پیل هم نتوان از این سیلاب مهیب گذشت؟ سرچشمه شاید که بستن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. آیا اصولاً فلسفه خلقت شیطان و رابطه او با انسان و خدا امری قابل فهم است؟ یا اینکه عقل و خرد این مسئله را بر نمیتابد و درک و هضم نمی کند و مسئله شیطان از دایره عقل و عقلانیت بیرون است و خداوندی که خودش شیطان را آفریده و او را به جان ما انداخته، حالا اینجا در حج از ما خواسته است با پرتاب چند سنگریزه به یک ستون سنگی مشکل را حل کنیم؟ اگر جسارت نباشد، شاید به ذهن بعضی همان چیزی بگذرد که به ذهن آن شاعر رسیده بود و نعوذ بالله خطاب به خداوند گفته بود: اگر ریگی به کفش خود نداری، چرا باید شیطان آفریدن؟ حالا اینو طرح سوال کردیم، اما توضیح. حقیقت این است که شیطان هر چه باشد و هر سرشت و سرگذشتی داشته باشد، در عالم آفرینش یک واقعیت است و وجود او هم قابل فهم است و هم ضروری است. بودن شیطان در عالم هستی به معنی مجبور بودن انسان به گناه نیست. البته شیطان ما را وسوسه می کند، اما این ماییم که وسوسه او را می پذیریم و به دل راه می دهیم و گناه می کنیم. وجود شیطان به معنی وجود وسوسه و جاذبه در بدیها و زشکاری هاست. ببینید جواب اینا، وجود شیطان به معنی وجود وسوسه و جاذبه در بدیها و زشکاری هاست، اما به معنی آن نیست که ما در اطاعت از او از خود اختیاری نداریم. اجازه دهید مثالی بزنیم. در استفاده از رادیو و تلویزیون حداقل دو چیز لازم است، یکی دستگاه فرستنده و دیگری دستگاه گیرنده. اگر دستگاه فرستنده ای وجود نداشته باشد و امواج حامل صوت یا تصویر از بالای یک برج بلند یا ماهواره در فضا منتشر نشود، دستگاه گیرنده ای که در دست ما یا در خانه ماست، یعنی همین رادیو و تلویزیون های معمولی ما، هرچند سالم و بی عیب باشند، چیزی نشان نخواهد داد و حرفی نخواهد زد، چون چیزی در فضا پخش نشده تا آن را بگیرد و به ما بدهد. همینطور اگر فرستنده ای باشد و امواجی ارسال کند اما گیرنده ای نباشد، یا باشد و روشن نباشد، یا روشن باشد اما موج و کانالش با فرستنده هماهنگ و مطابق نباشد، باز هم کار به نتیجه نمی رسد. حال گوییم وجود شیطان به معنی وجود یک برج فرستنده فعال امواج وسوسه گناه است در عالم، و دل ما به منزله همان دستگاه های گیرنده، یعنی همان رادیو و تلویزیون معمولی است که تا آن را روشن نکنیم و موج و کانال آن را با موج و کانال فرستنده هماهنگ و میزان نکنیم و جهت آنتن آن را متوجه سمت موجی که از فرستنده می آید نکنیم، چیزی دریافت نخواهیم کرد. این ماییم که امواج وسوسه شیطان را در گیرنده های دل خود می گیریم، و این ماییم که گیرنده دل خود را روشن می کنیم و خود را گیرنده می کنیم. آیا وجود فرستنده در جهان و وجود امواج در فضا به خودی خود هیچ کس را مجبور می کند که آن امواج را علی رغم میل و اراده خود بشنود و ببیند؟ وجود شیطان هم در عالم به معنی مجبور بودن ما در ارتکاب گناه نیست. در برقراری رابطه با شیطان گیرنده دل ماست، و این ماییم که دل خود را که همان خود ماست به اراده و اختیار خود به روی امواج وسوسه شیطان می گشاییم. پس با آنکه شیطان در عالم هست، ما مختاریم و مجبور نیستیم، و چون مختاریم مسئولیم. حالا من بعدش یه آیاتی از قرآن آوردم که همین مطلبی رو که من میگم قرآن توضیح میده، که خلاصش اینه که شیطان به خدا در قیامت میگه که بله من گمراه میکردم، ولی کسی رو مجبور نمیکردم. این من به کسی تسلط نداشتم، اونا خودشون از من اطاعت میکردن. یعنی وجود شیطان مسئولیت رو از انسان سلب نمی کنه. این یه اضافه دو صفحه‌ای هم داره که من میذارم برای نوبت آینده، و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.